رحمان الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار الادویه، صفحه 52، سطر 18. و قد رأیت جبل بین ابی ورد و بین طوس و مشرف جدا، کان قد اطبقت تحته قیم عظیم عام. و هو دون قلته به مسافت یعتد بها. بحثمون در قوس قزح بود و اصرار داشتیم که قوس قزح بر ابر واقع نمی شود، یعنی محل تشکیلش خود ابر نیست، بلکه ابر شرط تشکیل این قوس هست، اما محل تشکیل نیست. محل تشکیل قوس هواست، اما چون هوا شفافه و قوس نمیتونه توی شفاف دیده بشه، باید این شفاف تبدیل به آینه بشه تا قوس دیده بشه. لازمه که ابر یا چیزی نظر ابر که یه مقدار تاریک تر از هواست پشت این هوا قرار بگیره و این هوا تبدیل بشه به آینه، و در این آینه حاصل شده قوس تخیلش. این نظر ما بود. گروهی معتقد بودن که محل تشکیل قوس خود ابره. ما این رو انکار کردیم و بیان کردیم که محل تشکیل قوس هواست، منتها مشروط به این که ابری پشت این هوا باشه. گاهی از اوقات ممکنه ابر پشت هوا نباشه، یه چیزی دیگه جانشین ابر بشه و همون کاری که ابر انجام میده انجام بده، یعنی هوا رو تبدیل کنه به آینه و ما در این آینه قوس تخیل کنیم. این نظر ما بود. حالا برای اینکه این نظرمون رو تایید کنیم داستانی نقل میکنیم. ایشون میگه من در یک کوه بلندی بودم که ابر تمام قسمت‌های پایین این کوه پوشانده بود، اما قسمت بالای این کوه رهای از ابر بود، به طور که آفتاب تو قسمت‌های بالای این ابر افتاده بود، اما در قسمت‌های بالای این کوه آفتاب افتاده بود، در قسمت های زیرین کوه ابر مانع طلوع آفتاب بود و شاید هم مثلا باران میبارید. من در قله کوه بودم، قوس قزحی رو در روی ابر دیدم و به نظرم آمد که محل تشکیل این قوس خود ابره. یعنی یافتم که مکان تشکیل و محل تشکیل ابره. اما میدونستم در واقع که خیال میکنم این قوس روی ابر تشکیل شده. در واقع قوس و ابر فاصله داشت، ولی نه که من از بالا نگاه میکردم حس میکردم که قوس روی ابر افتاده و ابرم محل شده برای قوس. بعد شروع کردم به پایین آمدن. هرچی پایین می آمدم این قوس پایین می رفت و کوچک می شد. پیدا بود که یک امر ثابتی نیست، با حرکت من حرکت می کرد و هی کوچک می شد. با اینکه اگه امر ثابت بود با حرکت من هیچ تغییری درش اتفاق نمی افتاد، نه دور می شد نه کوچک می شد. مثلا فرض کنید روی دیواری نقشی افتاده باشه، ما چه جلو بریم چه عقب بریم این نقش رو در همون اندازه‌ای که می دیدیم می بینیم، کوچک نمی شه، دور نمی شه، نزدیک نمی شه. این کوچک شدن، دور شدن، نزدیک شدن نشون می داد که قوس یه امر خیالیه، یه امر واقعی و ثابت خارجی نیست، ولی هنوز برای ما روشن نبود که این محل تشکیلش ابره یا محل تشکیلش هوای بین ما و ابره. ولی وقتی می‌دیدیم که اینم داره پایین میره و کوچیک میشه، باز می‌فهمیدیم که محل تشکیلش ابر نیست، چون ابر که پایین نمی‌رفت ولی این پایین می‌رفت. این هیئت ما مثل این که دور می‌شد، ما می‌رفتیم بهش برسیم، می‌دیدیم نمی‌رسیم. خب این اگر یه جای ثابتی بود ما میتونستیم بهش برسیم، ولی دیدیم نه، این با حرکت ما حرکت میکنه. فهمیدیم اولا که این خیالیه، واقعی نیست، ثانیا روی ابرم نیست، تشکیل شده روی ابرم نیست، ولی ابر از ما دور نمیشد، این دور میشد. ابر کوچیک نمیشد، این کوچیک میشد. همه اینا نشون میداد که این رو ابر نیفتاده، این تو فضا معلقه. خب الان پس ما از این دو استفاده بردیم، از این جریان دو استفاده بردیم. یک استفاده این که قوسی امر خیالیه، یه امر واقعی نیست. استفاده دوم این که محل تشکیلش ابر نیست، محل تشکیلش هواست. یه مطلب سومی هم بود که ما این مطلب رو هم به دست آوردیم، اون این که این قوس رو به صورت دایره دیدیم، اما چون چسبیده بود به کوه یه مقداری از لبه این دایره به خاطر وجود کوه شکسته بود و یه دایره کامل دیده نمی شد. اگر کوه نبود شاید ما این دایره کامل می دیدیم، ولی یه ذره از این لبه به وسیله اتصال به کوه شکسته بود و دایره کامل دیده نمی شد. کنه اون یه مقدار از کوه رفته بود تو این دایره. نه هر شهر نیم کره دیده میشه بعدا بحث میکنیم. حالا این بدن شاید روشن بشه، یه من مطرحش میکنم انشالله. اگر این کوه نبود ارشدم این قوس رو ما دایره کامل میدیدیم، قوس نمیدیدیم، دایره میدیدیم. اما کوه باعث شد که ما قوس ببینیم، چون مقدار از این قوس چسبیده بود به کوه و کنده او پاره شده بود و شکسته بود. پس این قوس، قوس به صورت قوس نمیشه، اون تا قوس بزرگ، قوس بزرگ که حالا یه ذره از دایره بودن بیرون آمده بود. هر چقدر پایین می آمدیم باز کوه مانع دایره بودن این قوس بود. یعنی از اول ما این قوس رو شکسته دیدیم، تا آخرش هم شکسته بود، دایره کامل دیده نشد. بعد آمدیم وارد ابر شدیم، دیگه قوس رو ندیدیم، و این هم نشون میده که ابر محل تشکیل قوس نبوده. چون ما الان وارد عبس شدیم باید قوس راحت‌تر می‌دیدیم، ولی ندیدیمش، محو شد، هی کوچیک شد، کوچیک شد، تا بالاخره محو شد. این حرف و داستانیست که ابن سینا نقل کرده که برای خودش اتفاق افتاده. فخر رازی در مباحث مشرقی میگه این تجربه‌ای که ابن سینا انجام داد بر سه امر دلالت می‌کند. حالا این سه امرم تو خود عبارت ابن سینا هست. یکی اینه که جایز است که ما قوس رو کامل ببینیم، به صورت دایره کامل ببینیم، به صورت قوس نبینیم. منطقه اینجا کوه مانه بود، اگر این مانه رو برمیداشتیم قوس رو دایره کامل میدیدیم. این شاید این مصطفی اول از این تجربه جایز است ما قوس رو دایره کامل ببینیم. استفاده دومی که میکنه اینه که اون وقتی که شمس در نهایت ارتفاع بوده و از بالا سر میتابیده باز قوس دیده شده. یعنی ابن سینا زمان کوه رفتن رو تعیین نکرده که ظهر بوده یا صبح بوده یا بعد از ظهر، اما خورشید از بالا میتابیده. در حد بالای ارتفاع بوده، یعنی سمت راس بوده، با وجود این خود تشکیل شده. اینم دو مطلب. این دو مطلب الان ملاحظه میکنید با تمام چه ما گفتیم مخالفت داره. ما قبلا گفتیم قوس کمتر از نصف دایره دیده میشه، حالا اینجا گفتیم جایز است که قوس به طور دایره کامل دیده بشه. اگرم در این داستان دایره کامل دیده نشده به خاطر برخورد با کوه بوده. پس داریم حرفی میزنیم که گذشته این حرف نگفته بودیم. اما بر این ما معتقد بودیم که خورشید باید در افق باشه، یعنی در وقت صبح یا در وقت بعد از ظهر. در وقت صبح افقی که میخواد طلوع کنه، در بعد از ظهر هم افقی است که میخواد غروب کنه. در این دو حالت گفتیم قوس دیده میشه، در وسط روز دیده نمیشه، در حالی که الان معلوم شد که خورشید در حد عالی ارتفاع بوده با قوس دیده شده. اینو با حرفای گذشته نمیسازه. دو تا تجربه الان از این داستان داشتیم که خلافش رو قبلا گفته بودیم. استفاده سومی که بردیم همونی که من چند بار اشاره کردم که مرآتی که این قوس توش میفته خود ابر نیست، بلکه هواییست که ابر پشتش. که اینو چند بار حالا گفتیم. اینم استفاده سوم. حالا استفاده سوم مخالف آنی ما قبلا گفتیم نیست، بلکه موافق با نظریه خود ماست. اون استفاده اول دوم چطوری توجیه میشه؟ مخالف نظر ماست. خب شکی نیست که این موردی که ابن سینا دیده مورد استثنائیه، از موارد نادره. و ابن سینا برای استفاده سوم این داستان داره نقل میکنه، ولی بالاخره این داستان مزاحم با استفاده اول دومش مزاحم حرفای ماست. اینو چطوری حل کنیم؟ از چه به استثنا و نادره. ابن سینا در آینده، یعنی در همین صفحه منتها خطوط بعدی، اشاره میکنه که چرا ما قوس رو کوچیک از نصف میبینیم. در اون اشاره اینطور بیان میکنه که خورشید از پشت زمین داره طلوع میکنه میاد بالا. قسمتی از سطح خورشید الان قابل رؤیته. من اینکه روی زمین ایستادم، خورشیدی که داره طلوع میکنه قسمتی از سطحش رو دارم میبینم، مرکزش رو و زیر مرکزش رو نمیبینم. پس کمتر از نیم خورشید دیده می شود. قوسی که تشکیل میشه به وزن همین نیمیست که از خورشید، کمتر از نیمیست از خورشید دیده میشه. در وقت غروبش هم همین. از این کلامی که بعدن انشالله با توضیح بیشتر مطرحش میکنیم اینطور استفاده میشه که این آقایونی که میگن ما قوس رو کوچیک از نصف میبینیم، این قوسی است که در حین طلوع یا در حین غروب تشکیل می شود، قوسی است که در اون هنگام نصف کمتر خورشید از پشت زمین پیداست. در این چنین موقعیتی اینها میگن قوسی که شما میبینید کمتر از نصفه، نه اینکه قوس مطلقا کمتر از نصف باشه. الان ابن سینا در وقتی که شمس در حال ارتفاع بوده، نه در حال طلوع و نه در حال غروب، بلکه در حال ارتفاع بوده، قوس داره میبینه. این قوس جزو قوسایی که قبلا بحث کرده نیست، این قوس نادریست که اون احکام سابقه نداره. قوس رائج احکام سابق رو داره. اون در حال قوس رائج به صورت حصر میگیم نمیشود مگر اینکه کمتر از نصف قوس دیده شود. صورت حصره. لا یمکن ان یکون القوس اکبر من نصف دائره. لا یمکن ان یکون القوس اکبر من نصف دائره. این نشون میده که اصلا یه مورد نادر هم نداره. اما کدوم قوس داره میگه؟ قوسی رو میگه که در این طلوع یا غروب دیده میشه، نه قوسی که نادرن وسط روز دیده میشه. اون میتونه داره باشه. پس روشن شد که ما خلاف آنچه که قبلا گفتیم الان چیزی نگفتیم. روشن شد که این داستانی که ابن سینا دیده ناقض حرف قبلی نیست. حرف قبلی ما در موردی است که خورشید فل افق باشد، نه مرتفع ولا سمت راست. فل افق یعنی پشت زمین باشه در حین طلوع، یا پشت زمین باشه در حین غروب، مقدارش بیرون باشه و دیده شود. اون وقتی که خورشید تو افقه. ما درباره اون قوس داشتیم بحث میکردیم و اجازه نمیدادیم که کمتر از که بیشتر از نصف دایره باشه. خب روشن شد مطالب فعلی ما و مطالب قبلیمون تناقض و ناسازگاری نداره. دو تا قوس، این تصویری که شما میکنید اگر حالا شدنی باشه، دو تا قوسه، یکی مال کسی که این بر زمینه، یکی مال اون کسی که اون بر زمینه. خب حالا خورشید داره برای اون بر زمین غروب میکنه، برای این بر زمینی طلوع میکنه. یه قوس رو این شخصی که این بر زمینه میبینه، یه قوس هم اون بر زمین کسی که اون بر زمینه میبینه. شما میگید اگر این دو تا قوس کنار هم چسبونیم یه دایره کامل میشه. وقت دو انسان رو چیکارشون کنیم؟ دو انسان رو بکنیم یه انسان کلیکه که یه قوس یه دایره کامل دیده بشه. این دو تا قوس که دارین شما تصویر میکنید از بحث ما بیرون میره. یعنی در واقع همون قوس ها رو دارید میگید. یه قوس مال این کسی که این بر زمین، یه قوس مال اون بر کسی اون بر زمین. حالا باید ببینیم اصلا اون بر زمین هم قوس تشکیل شده یا نشده. شاید این بر تشکیل شده و تشکیل نشده. حالا به فرض هر دو هم تشکیل بشه، دایره کامل نیست. یه قوس کمتر از نصف این بره، یه قوس کمتر از نصف اون بره. حالا این دوتا رو به هم بچسبونیم میشه داره کامل. شاید خیلی مهم نیستیم اصلا مورد بحث ما این چه موردی که شما تصویر میکن نیست. حالا عبارت توجه کنیم صفحه 52 سطح 18 و قد رأی تو به جبلین مفهول رأی تو کو؟ مفعولش هست کرده، دنبال مفعول نگردید. یعنی رأی تو قوسی را به جبله، دیگه قوس را ذکر نکرده. در کوهی من قوس دیدم، یعنی قوس قزح دیدم، که اون کوه واقع شده بود بین ابیورد و بین توس. ابیورد و توس دوتا شهرند. الان توس تقریبا یه روستاست، قبلا یه شهر اصلی بوده. این مشهدی که الان هست یکی از روستاهاش بوده و این مشهد اسمش هم مشهد نبوده، اسمش سناباد بوده. سناباد یکی از روستاهای توس بوده. بعد توس خراب شده، این سناباد آباد شده، وسیع شده، شده مشهد. مشهد الرضا علیه السلام منتها اون پسندشو هست یادن شده مشهد خالی. پس توس با مشهد فرق داره. توس الان یکی از قریه های مشهد. بله بله سناباد، سناباد یه قریه بوده که الان تبدیل شده به شهر مشهد. الان تو مشهد هم خیابانی به نام خیابون سناباد ما داریم. پس توس الان خراب نیست، آباده، ولی به عنوان یه قریه آباده، نه به عنوان یه شهر، در حالی که قبلا به عنوان شهر آباد بود. اما ابیورد، ابیورد شمالی توسه. گفته میشه الان تو ترکمنستان واقعه و بالا و شمال سرخسه. سرخسم یه شهر شمالی در خراسان، این بالای اون شهره. حالا این الان معلوم نیست، این شهر که الان به نام محمد آباد موجوده، این همون ابیورد قدیمه یا ابیورد قدیم اصلا کلی از بین رفته و این محمد آباد یه شهر تازه حادث شده است. بعضی ها معتقدن که ابیورد الان از بین رفته، خرابهاش مثلا باقی، یعنی مثل توس نیست. توس الان آباده، اونها به صورت یه قریه. اما سناباد و بعضی میگن، اما ابیورد و بعضی میگن از بین رفته و دیگه چیزی ازش باقی نمونده. علی حال بالاخره شهری بوده، توس هم شهری بوده. توس رو اون سپهسالار ایران در زمان کابوس ساخته که اسم اون سپهسالار توس بوده. وقتی اسم خودشو گذاشته رو این شهر، این شهر شد شهر توس. که جنگ های ایران با توران، تو جنگ های ایران با توران این توس خیلی دخالت داشته. خب و همه مشرفان جدن. نه توس شهر خاصه. خراسان، خراسان مثل استان بوده، استان خیلی وسیع بوده، ولی توس استان نبوده، توس یه شهری بوده. الان هم هست دیگه، فردوسی تو توس دفنه. الان زندان هارون رشید هم تو توسه، قریه توس هم فاصله داره با این زندان. پیداست که این دریه متصل بوده به این زندان. نالای زندان بیرون شهر بوده، کجا بوده؟ علایه های شهر بزرگی بوده. و هوا مشرفون جدن، هوا زمینش برمیگه به جبل، یعنی این جبلی که بین ابیورد و بین توس بوده مشرفون جدن، مرتفع بوده، بلند بوده، خیلی خیلی بلند بود. حالا پیداست دیگه عبد در قسمت های پایین این کوه منعقد شده، قسمت های بالا بالای ابر بوده. معلوم میشه این کوه خیلی مرتفعه. شاید، حالا من دقیق نمیدونم، شاید کوه هزار مسجد بوده. چون در خراسان سه تا کوه بزرگ داریم، یکی بینالوده، یکی کوه الله اکبره، یکی هم کوه هزار مسجده. شاید این کوهی که ابن سینا میگه کوه هزار مسجد باشه. شاید کان قد اطبق تحته او قیمون عظیمون عام. اطبق یعنی به صورت یه طبق پر بسته شده که نفوذی نداشت، ابرای پاره پوره نبود، ابر یک سره بود. اطبق تحت او قیمون، پایینش یعنی زیر این کوه، یعنی زیر قله این کوه، قیمی بود، ابری بود، مطبق یعنی پوشاننده. بعد میگه از این ابری بزرگ بود، عام بود، فراگیر بود، یعنی تا چشم کار میکرد ما میدیدیم ابره. اینجور نبود که قسمت از این ابر باز باشه، همه جاش بسته بود. و هوه دون قلتی به مسافت یوتد و بها، هوه یعنی این ابر، این زمین من میگده به ابر دیگه، من نمیگده به جبل. دون قلتی، این ابر پایین قله این کوه بود. چقدر پایین بود؟ با مسافتی که اعتنا میشد به اون مسافت، این مسافت قابل توجهی داشت. اینطور نبود که یه ذره زیر قله باشه، کاملا زیر قله بود. به طوری که مثلا ما که داشتیم از قله میام بدیم پایین، فرض کن این چند ساعتی طول کشید تا رسیدیم به ابر، حالا یه چند ساعتی یه چقدر چقدر طول کشید تا رسیدیم به ابر، پس معلوم میشه این ابر با قله فاصله قابل توجهی داشته. لکن هوایی که فوق این ابر بود، کانه به هازه صفه، هوایی که بالای ابر بود این صفت رو داشت. این صفت یعنی این صفتی که در تشکیل قوس لازمه است، که گفتیم دو تا صفت در تشکیل قوس لازمه، یا بگید سه تا. یکی این که یه جسم شفافی مثل هوا وجود داشته باشه، این یه شرط که حالا اینو شرط نگیریم، مقابل بگیریم بالاتر از شرط، حالا به اسمشو میذاریم شرط، ابی نره. یه شرط اینه که اون چیزی که قوس خواهد توش تشکیل بشه شفاف باشه. شرط دوم اینه که این شفاف یعنی هوا رشی باشه، یعنی نمناک باشه، توش ذرات ریز آب وجود داشته باشه، ولی اگه خشک باشه قوس تشکیل نمیشه. شرط سوم این بود که پشت این شفاف ابر باشه. خب ما این دو تا شرط داشتیم، دو تا شرط داشتیم، یعنی یکی این که شفاف رو داشتیم، یکی ابر موجود پشت شفاف رو داشتیم. حالا ایشون میگه هوای شفاف هم به حاضر صفه بود، یعنی رشی بود، یعنی تر بودن و نمناک بودن هوا هم داشتیم. پس ابر رو توضیح داد وجود داشت، هوا هم که خب معلوم شفاف وجود داره، فقط مونده همون نمناک بودن رو با این عبارت اشاره میکنه که هوا نمناک هم بود. لیکن الهوا الذی فوقه، یعنی فوق ابر، کانه به هذه صفت، این صفت لازم رو که در تشکیل قوس قزح لازم دانستیم داشت. اون صفت چی بود؟ نمناک بودن و رشی بودن. عبارت فخرینه، لیکن الهوا الذی فوق القیم کانه رشیان، یعنی همین عبارت ابن سینا رو آورده ها، منتها با این تعبیر دیگه که عرض کردم، لیکن الهوا الذی فوق القیم کان رشیه. خب وقت کان زهرت هاذه القوس علی القمام، پیش مایی که داشتیم از اون بالا می آمدیم پایین، این چنین ظاهر شده بود این قوس که روی قمامه، روی ابره، اما در واقع رو ابر نبود، توی هوا بود، بین ما و ابر بود. و نحن ننزل عنه الى القمام، ما داشتیم نزول میکردیم، عنه یعنی از اون جبل، از نوک اون جبل نزول میکردیم الى القمام، به سمت ابر میامدیم، از اون بالای کوه داشتیم به سمت ابر میامدیم. فنرا هازل خیار ما بیننا و ما بین القمام المتراکم متشبهن علی السحاب، دیدیم این خیال رو، حالا خیال این قوس رو، قوس و قزح رو، از کردم گاهی تعبیر میکنه به اثر، گاهی تعبیر میکنه به خیال، گاهی هم میگه قوس. فنه را یعنی میدیدیم این خیال رو، این قوس رو، ما بین خودمون و ما بین قمام یعنی ابر، ابر متراکم می دیدی، متشبهن حال از خیاله، در حالی که این خیال دراز شده بود علی سحاب، روی سحاب دراز شده بود، یعنی گویا دیده میشد که گویا به نظر می رسید که اصلا افتاده رو ابر، کشیده شده رو ابر، منسلم الاستداره، منتها استداره شکسته، منسلم یعنی لب شکسته، لب شکسته بود استدارش، یعنی اون دائره دائره بود که لب شکسته بود. چرا شکسته بود؟ لسق الجبل در نسخه هایی که در نسخه که دست منه لسیق الجبل داره، اینجا لسق الجبل داره، فرقی نمی کنه، یعنی پیوسته و متصل به کوه. بله لسیق داره، ولی خب از میکنه نسخه ها لسیق داره، نسخه ما لسق داره، هر دوش هم خوبه. بله لا ينقص على الدائره الا قدر ما يكسره الجبل، از دائره کم نداشت، این قوس از دائره کم نداشت مگر به مقداری که جبل میشکندش، میشکندش اون مقداری که جبل محو میکرد، اون مقدار از دائره کم شده بود، بقیه دائره باقی بود. که ملاحظه میکنید اینجا قوس همونطور که فخرم استفاده کرد، قوس تقریبا داشته یه دائره کامل میشده، اگر کوه نبود دائره کامل بود. پس همونطور که فخر گفته جایز است، جایز است که قوس دائره کامل باشد. و کل و کننا کل ما امعنا فی نزول، این چنین بود که هرچه ما فرو می رفتیم در پایین آمدن، یعنی هرچی بیشتر پایین می آمدیم از قله سمت ابر، سقر قدره و نقص قطره، قدر این قوس کوچک می شد، قدر این قوس هم ناقص می شد. زمیرا رو داره مذکر برمی گردونه، با این که قوس مؤنثه زمیرا رو مذکر برمی گردونه به اعتبار خیال، چون در چند خط قبل از قوس تبدیل به خیال کرد. حتی سارت دائرتن صغیرتن جدن، تا انقدر پایین آمدیم که این قوسی که دائره بزرگی بود دائره کوچک شد، جدن خیلی کوچک، دائره خیلی کوچک شد. چرا اینطور شد؟ چرا این کوچک می شد؟ چرا هستی ما جلوتر می بینیم کوچک می شد؟ ایشون می فهمد که هم ما بهش نزدیک می شدیم، همون از شمس دور می شد. این توضیح می خواد، نزدیک شدن ما به یک مرئی باعث میشه که مرئی بزرگتر دیده بشه، کوچکتر. ما وقتی از مرئی دور میشیم کوچک میبینیمش، وقتی نزدیک میشیم بزرگ میبینیمش، یا به اندازه خودش میبینیمش. ایشون میگه ما داشتیم نزدیک میشدیم، این کوچک میشد. دوم این که از خورشید دور میشد، کوچک میشد. این خلاف اون چیزی که ما خودمون تجربه شد داریم. عبارت ایشون داره دلیلی میاره که دلیل خلاف تجربه ماست. توجه کنید، این نباید این اشکال رو مطرح کنیم، چون قوس خیاله نه واقعیت. اگر واقعیت بود نه دور شدن از خورشید کوچیکش میکرد، نه نزدیک شدن ما کوچیکش میکرد. اما این خیاله، چون خیاله هرچی ما نزدیکتر میاییم این واضحتر میشه، وقتی واضحتر شد تخیل ما فعالیتش کمتر میشه و شده کوچیکتر میشه. ملاحظه کنید، الان من یه مثالی بزنم که البته این مثال یه خود با بحث ما فرق داره. اگر یه صدایی واقع بشه، اتفاق بیفته و ما تشخیص ندیم که این صدا چیه. احتمالات وسیع پیدا میکنیم. آیا سنی از بالا افتاد؟ شیشه شکست؟ بچه ای از اون پنجره افتاد پایین؟ صدای مثلا فرض کن حیوانی بود. خب این همه احتمالات میاد چون صدا رو تشخیص ندادیم. بویا این صدا دور بوده، چون دوره وسیع به نظر میرسه. اما اگر نه، این صدا مشخص بود، نزدیک بود. من برفض دائرش کنم بین چند احتمال، دائرش میکنم بین دو احتمال و سه احتمال کم، سلام علیکم. نه دائرش کنم بین احتمالات زیاد، وسعت کم میشه. هر چقدر که این شی نزدیک بشه به من، اون چه که خیال من میدیده کوچک میشه، وسعتش هم میشه. هر چی دور بشه وسعتش بیشتر میشه. پس ملاحظه کردید که در اینجا ابن سینا درست حرف میزنه، ما هر چی نزدیک میشدیم کوچکتر میشد، چون یه هم خیالیه. هی جمعتر میشد، هی وسعتش کمتر میشد. خب این مطلب روشن شد. اما دور میشد از خورشید. میدونید که خورشید در تشکیل قوس دخالت داره. اگه خورشید طلوع نکرده باشه شب باشه قوس نمیبینی، مگه تو چراغ؟ ولی قوسی که تو خورشید میخواد تشکیل بشه، خورشیدش دخالت میکنه. پس این تخیل علاوه بر این که به دید من بستگی داره، به طلوع خورشیدم، یعنی به حضور خورشیدم بستگی داره. وقت هر چی ما از خورشید دورتر بشیم، اون تخیل کوچیکتر میشه. این شوشنه. ولی چطور این تخیل داره از خورشید دور میشه؟ اینش مهمه که بفهمیم که این صورت قوسی داره از خورشید دور میشه. ما بهش نزدیک میشیم، درست. ما داریم میام از قله کوه پایین و به این قوس نزدیک میشیم. این درسته. ولی این قوس از خورشید داره دور میشه نیشی. این من اشاره کردم. این ابن سینا وقتی پایین میاد، هر کی وقتی پایین میاد احساس میکنه که این قوس داره به سمت ابر میره. اول بین خودش و ابر قرارش میده، بعد هی میاد جلو، میبینه این قوس داره میره عقب، تا وقتی که دیگه میرسه به ابر. تا وقتی انسان میرسه به ابر که دیگه عرض کردن این قوس خبری ازش نیست، باید محو شده. خب این قوس وقتی عقب بره، یعنی به سمت ابر بره، یعنی به سمت زمین بیاد، قرار از خورشید دور میشه دیگه. اول تقریبا میرسه نزدیکای قله بوده، قله کوه، خب به خورشید خود نزدیک بوده. بعد هی میره پایینتر، میره به سمت ابر، خب به خورشید دور میشه. پس این حرف ابن سینا اینش درسته که هرچی ما پایین میامدیم به این قوس نزدیک میشدیم و این قوس از خورشید دور میشد، کوچکتر میشده میشد. پس حرفاش هاش درسته، هیچ مشکلی نداره. و کنا این چنین بود که کل ما انا فی نزول، هر چقدر که فرو می رفتیم در نزول از کوه و پایین‌تر می آمدیم، سقر قدر این خیال و نقص قطر این خیال، حتی سارت این قوس، اینجا مؤنث برگردونده، ما ضمیر رو برمی‌گیریم قوس، حتی صارت این قوس دائره ای که جدا صغیر بوده کوچک. لأن قرب این قوس منا و بعد شمس از این قوس کان یزید، قرب ما داشت زیاد می شد، بعد شمس داشت زیاد می شد. هی ما داشتیم به او نزدیکتر می شدیم، خورشید داشت از او دورتر می شد و نتیجه این شد و یسیر المخروط البصری از قل قطعن. قطعا در اینجا من یقینا نگیرید، قطع در اینجا من برشه، یعنی این مخروط بصری برشش کوچکتر میشد. مخروط بصری از شد در قوس اون شعاع خیالی یا به قول ریاضی اون شعاع واقعی که از چشم خارج میشود، اون دخالت داره. اون شعاع خیالی یا واقعی دخالت داره، شعاع به این صورت خارج میشه که نوک این شعاع در چشم منه و قاعده این شعاع روی مرئیه، یعنی شما به صورت یه مخروطه که رأسش در چشمنه، قاعدش افتاده رو مرئی، فعلا مرئی اون قوسه. حالا قاعده این مخروط خارج شده از چشم افتاده رو قوس، هر چی ما پایین تر بریم قوس کوچیک‌تر بشه، قاعده مخروط کوچیک‌تر میشه، چه قاعده مخروط منطبق شده بر قوس، هر چی قوس کوچیک‌تر بشه قاعده کوچیک‌تر میشه. ازشون میگه و یسیر المخروط البصری اصغر و قطعا، اون مخروطی که از چشم داره بیرون میاد قطعش و برشش کوچیک‌تر میشه. فلما قروب نامن صاحب، وقتی نزدیک به ابر رسیدیم دیگه میخوالا فرو بریم تو ابر، و کدنا نخوز فی، کدنی شروع کردیم، از کاده میاد، کدنا از کاده میاد، یعنی شروع کردیم که فرو میرفتیم تو ابر، از محل این قص و این خیال مزمحل شد از بین رفت. پس تا وقتی که ما بالای کوه بودیم قص بزرگ میدیدیم، هرچی آمدیم پایین تر قص کوچیکتر شد، تا وقتی که کدنا نخوز و فلقیم، یعنی شروع کردیم که تو ابر فرو بریم، دیدیم از محل یعنی قوس مزمحل شد، این خیال مزمحل شد، ولم یتخیل بعدو، یعنی بعد از اون دیگه دیده نشد، محو شد از بین رفت. و این نشون میده که خیال بود نه واقعیت. اگه واقعیت بود و ما وارد ابر میشدیم اون واقعیت موجود ابر رو میدیدیم، اما دیدیم که دیگه خبری ازش نیست، فهمیدیم که خیال میکردیم. خب تا اینجا بحث ما در قوس قزح، در تشکیل قوس قزح و عامل تشکیلش تموم شد. کجا تشکیل میشه؟ مرش توی هوا. شرط تشکیلش چیست؟ نمناک بودن هوا اولا، تاریک شدن هوا به واسطه کوهی، پردهی، ابری ثانیه. حالا این شرط ثانی رو اینطور بگیم، آینه شدن هوا. هوا وقتی تبدیل به آینه میشه قوس توش دیده میشه. ایشون که فهازا هم صورت المرآت التی تو خیل هذا الخیال، تا اینجا تصویر کرد مرآتی رو که این خیال رو، یعنی این قوس رو به خیال ما مینداخت. مرآت نبود و هوا بود، منتها هوایی که پشتش یه تاریکی قرار گرفت، حالا یا ابر بود یا کوه بود یا پرده سا بود یا هرچی بود، اون باعث شده بود که این هوا بشه مرآت. حالا ایشون میفهمد این است اون تصویر، اون مرآتی که این خیال رو، یعنی قوس رو، به ذهن ما انداخت. تا اینجا ما تصویر کردیم که چه شد که ما این خیال رو میکنیم، چه میشود که ما قوس رو خیال میکنیم و کجا این قوس تشکیل میشه. تا اینجا این بحث ما تموم شد. حالا دو تا بحث در مورد قوس ما داریم، یکی این که چرا رنگش اینه، دوم این که چرا مستدیره، و بعدم این که اگر مستدیره چرا یه دایره کامل نیست، چرا کمتر از نصف دایره است. این همه بحثای ساد مطرح کنیم که ابن سینا در مورد رنگش میگه نمیدونم، میگه نمیدونم این رنگ چیه و از کجا آمده، اما درباره این که چرا دایره است یا چرا کمتر از نصف دایره دیده میشه، در این مورد بحث میکنه و عواملش رو ذکر می‌کنیم که انشالله جلسه آینده شروع کنیم. اما لهو بمونه برای بعد، بعدم اما شکل لهو داره که شکلش رو توضیح میده، لونش رو توضیح میده، چون میگه نمیدونم. ولی امروزه کشف شده که چرا قوس قزح این رنگ ها رو داره. ابن سینا میگه 3 رنگ داره، امروز میگن 7 رنگ داره. 7 رنگ هم بر اثر تحلیل نور خورشیده، نور خورشید که 7 رنگ داره نه قوس. این نور خورشید منعکس میشه تو هوا، 3 دیده میشه، 4 دیگه اش نمیشه. امروز هم معتقدن 3 دیده میشه، ولی در واقع 7 است. حالا این چاله بعدن بحث میشه، ولی خود ابن سینا که برای من هنوز کشف نشده که چرا این قوس 3 رنگ است، که ان شاء الله اینو آینده درک کنم.